ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه سه شنبه است، 16 بهمن سال 1397 خورشیدی برابر با 5 فوریه سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز 25 بهمن در سوچی دیدار خواهند کرد. دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه موسوم به آستانه برگزار خواهد شد. یک روز پیشتر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود در نشست آتی آستانه رهبران سه کشور همه جوانب مسئله سوریه از جمله تشکیل کمیته قانون اساسی را بررسی خواهند کرد. به گفته آقای لاوروف کار تشکیل این کمیته رو به پایان است. روند تشکیل کمیته قانون اساسی سوریه که یکی از راهکارهای سیاسی برای پایان دادن به بحران 8 ساله در آن کشور است، بیش از 1 سال پیش آغاز شد، اما هنوز طرفهای درگیر درباره اعضای این کمیته به نتیجه نرسیدند. در خبر دیگر، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان علی‌رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی چنین گفت:
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد بمنده مشترک تحریمش کنن؟ عراق اگر از این فداکاری ها میخواد بکنه، خیلی راه های ساده تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم ها قطعش کرد.
آقای زنگنه تاکید کرد که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم به ایران نمیدهد. وزیر نفت ایران با این حال تاکید کرد که تهران نمیگذارد ایالات متحده صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با بازگشت تحریم‌های آمریکا علیه ایران، صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است، اما تهران از اعلام میزان دقیق صادرات خود در دوران تحریم امتناع می‌کند. نشریه تخصصی پلاتس طی گزارشی که دوشنبه 10 بهمن منتشر کرد میگوید میانگین صادرات کل نفت خام ایران طی 3 ماهه پایانی سال 2018 حدود 860 هزار بشکه در روز بوده است. این رقم پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا 2.7 میلیون بشکه بود. در خبر دیگر، نمایندگان طالبان و هیئتی با هدایت حامد کرزای رئیس جمهوری پیشین افغانستان روز سه‌شنبه گفتگوهایی درباره روند صلح آن کشور در مسکو آغاز کردند. نمایندگان دولت افغانستان در این مذاکرات حاضر نیستند و این نشست 2 روزه با انتقاد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مواجه شده است. همراهان آقای کرزای در این مذاکرات از مقام‌های عالی رتبه پیشین افغانستانند. این گفتگوها در حالی انجام می‌شود که حملات افراد مسلح در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. شاهین:
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. ابراز تمایل روسیه برای همکاری با اروپا در زمینه تجارت با ایران رو بررسی میکنیم. افزایش 70% قیمت گوشت رو بهش نگاهی میندازیم و اظهارات مسئولان از جمله وزیر جهات کشاورزی محمود حجتی.
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست، جایی نیست کسی برد محصول رو بخواد نباشد، یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
نگاهی داریم به موافقت آیت الله خامنه ای با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی.
ماهیتاً مطابق اصل اساسنامه صندوق توسعه ملی هر گونه برداشت پیرامون این امر علل خصوص در مباحثی که غیر مرتبط هست غیر قانونی شناخته شده.
گزارشی داریم از 69مین جشنواره جهانی فیلم برلین و وضعیت حضور فیلم‌های ایرانی در آن.
پیش از این گفته می‌شد نزدیک به 50 فیلم از سینماگران داخل ایران به فستیوال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش پذیرفته نشد.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. اتحادیه اروپا روز دوشنبه 15 بهمن در جمع‌بندی از موضع خود در قبال ایران اعلام کرد که شدیداً نگران فعالیت موشکی بالستیکی تهران است و از جمهوری اسلامی خواست تا این فعالیت‌ها به ویژه پرتاب موشک‌های بالستیک را متوقف کند. یک روز پس از این ابراز نگرانی شدید، وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه مفصل تاکید کرد که این گونه فعالیت‌های ایران صرفاً دفاعی، بازدارنده و بومی است. محمد زرقامی در گفتگویی با حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی از او درباره تأثیر جمع‌بندی اتحادیه اروپا و پافشاری جمهوری اسلامی روی برنامه موشکیش بر آینده روابط ایران و اتحادیه اروپا پرسیده است. حسین علیزاده در لندن.
ببینید، به طور خلاصه اگر بخوام بگم، میتوانم بگم که اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که جمعاً صادر کردن یک قدم از ایران دور شده اند، به این معنی که اتحادیه اروپا آمده و بر نگرانی هایی دست گذاشته و به طور جمعی ابراز کردند. یعنی اگر این نگرانی ها همچنان به قوت خودشون باقی باشند یا تشدید بشوند، قاعدتاً راه جدایی تهران و اتحادیه اروپا کم کم فراهم میشه، آن چیزی که مورد خاص دولت آقای ترامپ هستش. نگاه کنید، اتحادیه اروپا در دو مورد اومده تحسین کرده ایران رو، اما در چهار مورد به نقد ایران پرداخته. در مورد تداوم پایبندی ایران به برجام تحسین کرده ایران رو. در مورد نقشی که ایران در برگزاری اجلاس استکهلم میان یمنی‌های در حال جنگ با هم انجام داده، نقشی که ایران در اون اجلاس مؤثرن عمل کرده تحسین کرده. اما وقتی که به مسئله منطقه رسیده نقص کرده، گفته ایران به بازیگران غیر دولتی کمک میکنه، مثلا مثل حماس، مثلا حزب الله، یا حتی انتقاد کرده که ایران دست به عملیات‌های تروریستی در خاک اروپا زده است. همین موضوعاتی که در 6 ماه اخیر اتفاق افتاد و در هلند، دانمارک، آلبانی، فرانسه، این خیلی نکته ای که الان اومدن روش دست گذاشتن. و اما در مسئله موشکی که مسئله محوری این بیانیه بوده، آمدن موضوع رو پیوند زدن به نقض قطعنامه 2231. همونطور که همگان میدانن این قطعنامه قطعنامه بنیادین هستش که بر اساس اون تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران تعلیق شده است.
آقای علیزاده،
قطعنامه هوا بشود اون تحریم ها باز خواهند گشت.
اجازه بدید اینجوری بپرسم که در تحلیل های برخی از تحلیلگران دیده میشه که عنوان میکنند که این کاری که اتحادیه اروپا انجام داده به گفته اونها سیاسی کاریه و این قطعنامه ها رو نمیشه در کنار هم قرار داد و ازش نتیجه ای رو گرفت که الان ما میبینیم که در جمع‌بندی نهایی که اتحادیه اروپا صورت داده شاهدش هستیم.
بخه، من چنین تلقی رو ندارم. ببینید، اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه از 27 کشور مهم جهان، اینها موضوع شوخی بردار نیستش. موضوعاتی که وقتی میان میگن شما در خاک ما دست به عملیات تروریستی زدید، این دیگه موضوعی نیستش که به اصطلاح نوعی مماشات کردن باشه. در واقع داره عملا مسئله عملیات تروریستی رو متوجه تهران میکنه. یا همچنین وقتی که بحث نگرانی های خودش رو از توان موشکی ایران داره ابراز میکنه و از اون سو دیده است که برخی مقامات نظامی ایران گفتن ما دلخواسته خودمون فعلا توان موشکیمون رو تا برد 2000 تا متوقف کردیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهیم این برد موشکی رو به 4000 تا هم میرسونیم، یعنی قلب اروپا رو هم میتونیم بزنیم. ببینید، پس بنابراین این موضوعاتی که در این بیانیه آمده موضوعات بسیار جدی است، همونطور که من گفتم در تلقی من یک گام فاصله گرفتن از ایران هستش، در عین حالی که سعی کرده بیانیه جانب انصاف رو هم مراعات کنه، از نقش ایران در استکهلم تحسین کرده، از پایبندی ایران به برجام تحسین کرده، در عین حالی که از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده. ولی معلوم هستش که 4 موضوع ملتهب در این بیانیه وجود داره که یکیش همون بحث حضور منطقه‌ای ایران هستش، یکی مسئله اقدامات تروریستیه، یکی مسئله موشکیه و یکی هم ارتباط دادن این سازوکار ویژه به اجرای مفاد FATF هستش که دیدید بیانیه وزارت خارجه ایران گفتش که ما بین این دو هیچ گونه ارتباطی رو قائل نمی‌شیم و نمی‌پذیریم.
تا چه اندازه میشه این رو به این صورت بهش نگاه کرد که این اتفاق تحت تأثیر فشار آمریکا بوده؟
بله، همونطور که گفتم یک گام فاصله گرفتن از ایران تلقی می‌شود. اما اگر پرسش شما این هستش که آیا این بیانیه متأثر از فشارهای آمریکاست، من این چنین نمی‌بینم. چون وقتی شما در کشور اروپایی نشستید، در 4 کشور اروپایی عملیات تروریستی شده، این نیازی نداره که آمریکا بیاد روی شما فشار بیاره همچنین بیانیه رو صادر بکنید. وقتی که شما میشنوید که مثلا فرمانده نظامی ایران میگه که ما میتوانیم بردمون رو 4000 تا بکنیم، یعنی قلب اروپا رو بزنیم، لازم نیست آقای ترامپ بیاد روی اتحادیه اروپا فشار بیاره بگه همچین بیانیه رو صادر بکنید. من فکر میکنم این بیانیه رأسا و مستقلا از توی اتحادیه اروپا صادر شده و در جانبی از بیانیه حتی به اتحادیه به ایالات متحده متعرض شده، یعنی همون مسئله خروج آمریکا از برجام، و فکر میکنم این بیانیه مستقلانه صادر شده.
گفتگویی بود با حسین علیزاده، دیپلمات سابق. اما روسیه میگوید برای همکاری با اروپا در زمینه تجارت با ایران و سازوکار مالی علاقه فراوان دارد، اما از دید دیپلمات‌های روس سازوکار مالی جدید اروپا پرسش‌های بسیاری را بدون پاسخ گذاشته است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه معتقد است اینستکس، سازوکار مالی جدید اروپا برای تجارت با ایران، در بردارنده پیام قوی سیاسی است، اما ارزش اقتصادی آن در این مرحله نمادین است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرنگاران گفت ایجاد این مکانیزم در صدد است تعادل منافع در برجام که با خروج آمریکا متزلزل شده را احیا کند و پیام قدرتمند سیاسی حامیان توافق هسته‌ای با ایران به تمام مخالفان آن است. همزمان لوان جگریان، سفیر روسیه در ایران، این استکس را در بردارنده پیام به ایران دانست و به خبرگزاری روسیه RBK گفت کشورهای اروپایی پیامی به ایران می‌فرستند که به اجرای برجام پایبند بماند، اما به گفته وی هنوز مشخص نیست تأثیر آن بر تعاملات اقتصادی چگونه خواهد بود. او افزود بارها تأکید کرده ایم که آماده همکاری هستیم، اما باید بفهمیم این استکس چگونه عمل می‌کند و مشارکت ما می‌تواند با چه شیوه‌ای صورت گیرد. وی تأکید کرد فعلا توضیح واضح نگرفته ایم و پرسش‌ها بسیار بیشتر از پاسخ خواست. همچنین ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، تصریح کرد روسیه حامی سازوکار مالی جدید در تعاملات با ایران است، زیرا آن را گامی در راستای حفظ برجام می‌داند، اما به گفته وی هنوز معلوم نیست این مکانیزم چگونه عمل خواهد کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت
این مکانیزم به سختی به وجود آمد، حتی نزدیک بود بسیاری نسبت به تحقق آن امیدهایشان را از دست بدهند و هنوز هم کامل نیست. تنها مرحله سوم این مکانیزم مشارکت سایر کشورها را در نظر گرفته و پیش از اینکه این مرحله آغاز شود نظارگر عملکرد آن خواهیم بود تا بعد بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پنجشنبه 31 ژانویه 11 بهمن ماه از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند که قرار است مرحله به مرحله اجرا شود و در دراز مدت شرایط تجارت کشورهای ثالث با ایران را نیز فراهم کند. روسیه بارها تأکید کرده که از این مکانیزم حمایت می‌کند و کارشناسان اقتصادی روس نیز در طراحی آن مشارکت کردند. سرگی لیساکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است روسیه به دنبال امتیازهای سیاسی از اروپا و مزایای اقتصادی در ایران است.
روسیه
با دقت این تحولات را زیر نظر دارد. از یک سو روسیه علاقمند است جای شرکت‌های غربی در بازار ایران را پر کند، اما از سوی دیگر حفظ برجام را ضروری می‌داند و ضمناً فرصتی یافته تا گامی در راستای بهبود روابط خود با اروپا بردارد. بعید می‌دانم تمام این خواسته‌ها تحقق یابد، اما اقدامات تمام طرف‌های همکاری با ایران تحت فشار آمریکا از راه آزمون و خطا است و روسیه نیز خود را می‌آزماید، به ویژه که نسبت به شرکت‌های اروپایی با ریسک‌های کمتری روبروست، زیرا خود نیز تحت تحریم است و چیزی از دست نخواهد داد.
روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تمانه تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدبیر عبارتند از گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداختها بر مبنای روبل و ریال و ایجاد مکانیزم بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرفهای ثالث محفوظ خواهد بود. در سالهای اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما به تازگی اندک افزایش یافته و طرحهای بزرگ مشترک اهم از احداث دو راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی‌سازی راه آهن گرمسار اینچبورون در حال اجراست. از سوی دیگر روسیه صراحتاً اعلام کرده در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. چند شرکت بزرگ نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند و در حالی که مسکو همواره امیدوار بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربریش باشد، چندی پیش اعلام کرد که در شرایط تحریمی تصمیم گرفته سوپرجت 100 به ایران نفروشد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
رئیس مرکز آمار ایران گفته که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال افزایشی 70% داشته است. بر اساس گزارش‌ها در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به 110 هزار تومان رسیده است. در این ارتباط مقام‌های دولتی دو عامل قاچاق دام و افزایش هزینه‌ها را دلیل افزایش قیمت گوشت دانستند. این در شرایطی است که افزایش قیمت تنها محدود به گوشت قرمز و یا مرغ نیست. روزبه بلهری گزارش می‌دهد.
همزمان با انتشار تصاویر و فیلم‌های مربوط به صف‌های طولانی خرید گوشت در نقاط مختلف، شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم. به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای در دی ماه برای کالاهای خوراکی بیش از 57% بوده است. او همچنین گفت که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال تا کنون 70% افزایش یافته است. این موضوع نارضایتی هایی را به دنبال داشته که از جمله در شبکه های اجتماعی و برخی از خبرگزاری ها در ایران انعکاس یافته است. از جمله یک خریدار در گزارش خبرگزاری تسنیم که چند روز پیش در مورد گرانی قیمت گوشت و صفای خرید آن پخش شد گفته است:
آیا کلیه نماینده های مجلس، کلیه مسئولین خوشون میدن تو صف هستن؟
یک شخص دیگر هم در این رابطه به تسنیم گفته است:
میگن رفع شده، تو تلویزیون رفع شده، میگن موزل گوشت نداریم، ولی متاسفانه یک ساعته اینجا هستم میبینید چه وضعیه. 70-80 نفر تو صف، متاسفانه امروز 5 لاشه گوشت اومده. خب 5 لاشه به کی میخواد برسه؟ نمیرسه، اکثرا نمیرسه به مردم. مردم مشکل دارن، گوشت بیرون کیلو 100 تومنه.
بر اساس گزارش‌ها افزایش قیمت گوشت در شرایطی انجام شده است که حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. سخنان یک شنونده را در همین ارتباط می‌شنویم.
حقوق گر به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران، همون حداقل حقوق دستمزد، یعنی 1,200,000 تومانه که اگر کار کنن و به موقع هم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومان، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
در این حال به گزارش خبرگزاری فارس، حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از شاهینشهر در گفتگویی با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در روز دوشنبه اعلام کرد که 1 کیلو گوشت قرمز به 100,000 تومان و قیمت هر کیلوگرم مرغ هم به 15,000 تومان رسیده است. این نماینده مجلس اشاره کرد که بحث گوشت به توصیف او واقعا مردم را ذله کرده و افسود مردم ندارند و چند ماه گوشت نمیتوانند بخرند و برخی از افراد ضعیف استخوان دنده گوسفند با کمی گوشت را به عنوان گوشت میخرند. اما پاسخ حسن روحانی چه بود؟ او گفت که در شورای عالی امنیت ملی و دولت این بحث شده است و جلوی قاچاق باید گرفته شود. رئیس جمهور ایران همچنین مطرح کرد که یا باید سهمیه بندی و کوپونی شود و یا اینکه وفور ایجاد شود که به گفته او دولت به دنبال وفور است. اتفاقا چند روز پیش محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در یک برنامه تلویزیونی در این رابطه گفته بود
امروز مواد غذایی به وفور داخل مملکت هست. جایی نیست کسی برد محصول رو بخواد نباشد یا بگن نیست یا بگن تمام شد.
در ماه‌های اخیر مقام‌های دولتی بارها وعده ارزان شدن قیمت گوشت در آینده نزدیک را دادند، اما این وعده‌ها تحقق نیافتند. در این ارتباط یک پرسش مطرح می‌شود و آن اینکه آیا دولت حسن روحانی سیاست مشخصی برای کنترل وضعیت و همچنین کنترل قیمت‌ها دارد؟ پاسخ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد منفی است.
برای اینکه سیاست مشخصی دولت یا به عبارت بهتری استراتژی بلند مدت داشته باشه میباید چشم‌انداز سیاسی در داخل و خارج ایران روشن باشه. از اونجایی که به هر حال ایران در شرایط فعلی از عدم اطمینان رنج می‌بره، رابطش با اروپا، رابطش با غرب یا حتی مسئله تحریم‌ها، طبیعتاً دولت نمیتونه استراتژی رو تعریف بکنه. بنابراین اون چیزی که ما می‌بینیم نه تنها در بازار مربوط به کالای اساسی و مواد خوراکی بلکه بازار ارز هم همینا می‌بینیم که استراتژی نداره، بلکه اون چیزی که از تاکتیک است، یعنی موردی مسئله رو حل می‌کنه، مشکلاتش رو با استفاده از منابع بخش دیگه و اون مشکلات در واقع جابجا میشه و پنهان میشه و مشکل حل نمیشه به شکل پایدار.
در همین حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، مدیر کل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران با اعلامی که از روز پنجشنبه فروش گوشت‌های تنظیم بازاری در 2 فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود، گفت این 2 فروشگاه ماهانه 2 تا 3 کیلوگرم گوشت قرمز و مرغ گرم و منجمد مورد نیاز مردم را بر اساس هر کد پستی برای هر خانوار در به منزل تحویل می‌دهند. در این میان بحث‌های زیادی در مورد دلایل افزایش قیمت گوشت مطرح شده است. ببینیم مقام‌های دولتی و اجرایی در این مورد چه گفتند. وزیر جهاد کشاورزی روز دوشنبه در نشستی با رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت به دلیل نوسانات ارزی و قاچاق دام زنده از مرزهای غربی و شرقی کشور افزایش قیمت گوشت قرمز اتفاق افتاد. همچنین به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وی در نشست دیگری با رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس رشد قیمت جهانی برخی نهادها مانند ذرت و نیز هزینه حمل و نقل را بر افزایش کالاهای داخلی مؤثر دانست. همچنین به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کرم علی قندالی رئیس سازمان امور عشایر گفت افزایش هزینه‌ها مهمترین دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار است. علاوه بر این مرتضی رضایی معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه به گفته او تفاوت نرخ ارز عامل اصلی گرانی گوشت قرمز است گفت اینکه گفته می شود قاچاق دام دلیل گرانی گوشت بوده نادرست است. او با اشاره به اینکه تاکنون 140 هزار تن گوشت گرم گوسفندی و گوشت منجمد گوساله وارد شده است ادامه داد تا حدودی با واردات گوشت قیمت‌ها در حال متعادل شدن است. در این ارتباط کانال تلگرامی 90 اقتصادی خبر داد که حجم کل واردات گوشت قرمز در 9 ماه اول امسال از 120 هزار تن عبور کرده و ارزش آن هم به 593 میلیون دلار رسیده است. بر اساس این گزارش دولت از ابتدای امسال برای واردات گوشت دلار 4200 تومانی تخصیص داده است. بنابراین قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی با احتساب دلار 4200 تومانی باید رقمی در حدود 21 هزار تومان باشد. اما به گزارش کانال تلگرامی 90 اقتصادی این حجم از واردات گسترده گوشت تأثیری در ارزان شدن قیمت آن نداشته است.
گزارش روزبه بلهری را میشنیدید. اما محمود نگهبان سلامی عضو کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرد که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای آنچه تقویت بنیه دفاعی خوانده شده موافقت کرده است. تامین بودجه نظامی از محل صندوق توسعه ملی در حالی است که در اساسنامه صندوق تأکید شده و قید شده که این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفتی تأسیس می‌شود. محمد زرقامی در گفتگو با مهرداد سید عسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی در نروژ، پرسیده است برداشت از صندوق توسعه ملی با دستور آیت الله خامنه‌ای چقدر با وظایف ذاتی این صندوق هم خانی دارد. مهرداد سید عسکری:
ماهیتاً مطابق اصل اساسنامه صندوق توسعه ملی هر گونه برداشت پیرامون این امر علل خصوص در مباحثی که غیر مرتبط هست غیر قانونی شناخته شده. حتی آنگونه این مباحث جدی هست که در خصوص مباحث عمرانی یا سرمایه گذاری در مباحث عمرانی هم بسیار واضح و شفاف این برداشت رو غیر قانونی اعلام کرده. اما متاسفانه این امر، یعنی این ضد عمل، تبدیل به یک روند شده و ما شاهد این هستیم که در چند سال گذشته به صورت گرفتن دستور و یک حکم حکومتی از صندوق توسعه ملی برداشت میشه.
اونطوری که مشخصه از توضیحی هم که داده شده که این صندوق در اصل عواید ناشی از فروش نفت و گاز و معدنیات گازی و فرآورده‌های نفتی است، منابعش منابع ارزیه و خب این نیاز داره که تبدیل بشه به ریال تا در اختیار بازار قرار بگیره و به مصرف برسه. این چه اتفاقی رو میتونه در بازار ارز رقم بزنه؟ چه کنش و واکنشی رو؟
نه، ماهیتاً تمامی منابع صندوق توسعه ملی معادل دلار نیست و بخشی از اون مطابق قانون بودجه معادل ریالی داره. حال در بخشی از اون بخش دلاریش و بخشی از این دلار ریالیش رو به صورت توامان وارد بازار میکنن و در قالب بودجه به دستگاه‌های مربوطه‌شون پرداخت میکنن. تلقی من بر نیست که این برداشت از صندوق توسعه ملی بخواهد اثر خیلی کیفی رو بر روی قیمت دلار بگذاره، چون بالا رفتن قیمت دلار الان یک بحث حیثیتی برای حکومت جمهوری اسلامی هست و به هیچ عنوان نمیخواد اون رو باعث افزایش قیمت بشه و کماکان به سرکوب قیمت دلار در بازار ادامه میده.
شما اشاره کردید که حکم حکومتی در خصوص برداشت از این صندوق اگر این اتفاق بیفته و اگر تبدیل به رویه بشه در بلند مدت آیا میتونه تأثیری رو بر اقتصاد ایران بگذاره، با توجه به اینکه گفته شده که در اصل این قراره که به ثروتی ماندگار و مولد سرمایه های زاینده اقتصادی تبدیل بشه؟
والا واقعیتش این است که تبدیل به رویه شده. هم سال گذشته که 4 میلیارد دلار برداشتن برای توسعه امور نظامی و هم امسال و هم دستورات دیگری هست و همچنین این امر برای سال آینده تشدید خواهد شد، چون عملا با توجه به مباحث تحریم ها و مباحث کمبود بودجه یکی از راهکارهای ساده و دم دستی که توصیه می شود برداشت از صندوق توسعه ملی و این امر قطعا در سال 1398 خورشیدی بدتر خواهد شد و ما شاهد مصرف سرمایه های نسل های آینده برای امروز ما هستیم و به نوعی ما دچار گسترش پدیده آینده فروشی خواهیم بود.
خب در صورتی که این اتفاقی که افتاد و شما از اصطلاح پدیده آینده فروشی استفاده کردید، این چه تأثیری رو میتونه بگذاره در بلند مدت، یعنی در سالهای پیش رو، و اینکه آیا تأثیر خاصی رو هم بر روی مسئله تورم که الان اقشار مختلف جامعه باش دست و پنجه نرم میکنن داره؟
قطعا این یه چیزی مثل، زبان ساده اگر بخوام بگم، مثل برداشت بیشتر از حد منابع آبی. قطعا خدمت شما عرض بکنم که اثرات خودش رو در چند سال آینده یا حتی سال آینده خواهد گذاشت، چون این برداشت های غیر متعارف و خدمت شما عرض کنم بی حساب و کتاب قطعا نقاطی از اقتصاد ایران رو دچار دردسر خواهد کرد و احتمال این وجود داره که در خصوص بخش تورم در بخش های غیر از قیمت دلار اینها ما شاهد باشیم، به نحوی که ما شاهد این امر در خصوص بحث تورم خواهیم بود، یا حتی احتمال این وجود داره که بخشی از پولهایی که در این خصوص صرف شود مشمول امر فساد هم بشود.
گفتگویی بود با مهرداد سید عسکری، تحلیلگر مسائل اقتصادی. اما وزیر نفت ایران میگوید که ایتالیا و یونان با وجودی که از تحریم‌های آمریکا معاف شدند هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توضیح علت آن نیز سر باز می‌زنند. بیژن نامدار زنگنه میگوید نمیگذاریم صادرات نفت را صفر کنند. همکنون ایران غیر از ترکیه تنها به چین، هند، ژاپن و کره جنوبی نفت صادر میکند. تایوان نیز که از آمریکا معافیت گرفته بود فعلا خرید نفت ایران را متوقف کرده است. محمد زرقامی در گفتگو با دالغ خاتین‌اوغلو خبرنگار حوزه ای انرژی دلایل سرباز زدن ایتالیا و یونان از خرید نفت ایران را با وجود معافیت جویا شده است. دالغ خاتین‌اوغلو در باکو:
آمریکا دو دور تحریم بر ایران وضع کرده. یکی به تحریم‌های نفتی آبان ماه برمی‌گرده که فقط 8 کشور رو معاف کرده بود، از جمله یونان و ایتالیا بود که معاف شده بودند و میتونستن واردات نفت از ایران رو ادامه بدن. اما قبل از اون یه دور تحریم‌های مالی و صنعتی بر ایران وضع شد، لذا پیمانت‌ها یا تسویه پول نفت، بیمه نفتکش‌ها، تعاملات مالی، بعدم روابط بانکی، اینا کلن مختل شد. این کشورها البته روزانه نزدیک 300,000 بشکه روی هم رفته ایتالیا و یونان نفت از ایران می خرید. اما قبل از اینکه ماه نوامبر یعنی تحریم‌های نفتی ایران آغاز بشه، اینا خرید نفت رو قطع کردن کلن. به این خاطر که گفتم تحریم‌های مالی وجود داره، تحریم‌های بیمه وجود داره، مشکل نفتکش‌ها وجود داره اینا، ولذا اینا کلن قطع کردن.
میخوام اینو بپرسم که آیا این دلیل عمده‌ایه که اونها نفت ایران رو نخرند یا دلایل سیاسی تر دیگری هم وجود داره در این میون؟
دلایل سیاسی که همیشه وجود داره، منتها این دلایل خب به خاطر اینکه معافیت به اون کشورها داده شده بود نشون میداد که این کشورها به هر حال با آمریکا چانه‌زنی کردن و آمریکا به اینها معافیت رو داده، یعنی مسائل سیاسی رو حل کردن. عرض کردم صادرات نفت فقط این نیست که نفت رو خب قرارداد خرید نفت رو امضا بکنند و تموم بشه. بزرگترین مشکل اینه که نفتکش اجاره بکنن، اون رو بیمه بکنن، بیمه ها و بعضن به 1 تا 2 میلیارد دلار هزینه بیمه یک نفتکش هست، خب که شرکت های بیمه متقبل میشن. اما همه شرکت های بین المللی از جمله شرکت های اروپایی خدمات بیمه به نفتکش های ایران رو کلن قطع کردن و مشکل فنی وجود داره اصلا اونا نفت بگیرن. از طرف دیگه ایتالیا و یونان روی هم رفته صادراتشون به ایران به 300 میلیون دلار در هر سال هم نمیرسه، اما این دو کشور حدود 4 تا 4.5 میلیارد دلار نفت از ایران می‌خریدن. خب این پول رو میخوان چیکار بکنن؟ مثلا در چین و هند میشه این مشکل رو حل کرد، چون چین و هند از پارتنرهای همکاران اقتصادی بزرگ ایران هستند. چین در همین 9 ماه سال جاری نزدیک 7 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته، یا هند صادراتش زیاده، هولوش 2 میلیارد دلار هست.
البته گفته شده که روسیه
حل کرد، اما اینا نه.
البته گفته شده که روسیه سهام یک پالایشگاه هندی رو اخیراً خریده، اما هند اجازه نمیده.
بله.
اجازه نمیده که روسیه نفت خودش رو از ایران تهیه کنه.
درسته، بله بله، اصلا غیر ممکنه، چون هند فقط میتونه از ایران روزانه 300,000 بشکه نفت بخره، اون هم خود پالایشگاه های هندی سهمیه خودشون هست که از ایران بخرن. خب اگه شرکت روسی در پالایشگاه احسار سرمایه گذاری کرده، در حقیقت سهام اون پالایشگاه رو خریده، بایستی نفت رو از جای دیگه تامین بکنه، چون اون نفتی که اگه روسیه هم از نفت ایران تامین بکنه، این سهم دیگر پالایشگاه‌های هند کاهش پیدا میکنه. کل هند فقط میتونه روزانه 300,000 بشکه نفت از ایران بخره، یعنی نصف حجمی که قبل از خروج آمریکا از برجام از ایران میخرید.
حالا با این تفاصیل چگونه است که آقای نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگن که تهران اجازه نمیده که ایالات متحده صادرات نفت ایران رو به صفر برسونه؟ ایران چه راهکاری رو پیش رو داره و آیا واقعا این حرف آقای زنگنه عملی هست؟
ما بایستی نگاه بکنیم به بازار. بازار این اجازه رو نمیده. الان عرضه و تقاضا در بازارهای جهانی نفت موازنه وجود داره در اینا. اگر بیشتر از این صادرات نفت ایران رو کاهش بدن قیمت نفت میره بالا. مونتا اینکه ایران در دست خودش ابزاری داشته باشه نداره. تنها ابزاری که داره نوع نفت ایرانه. ایران 500,000 بشکه نفت خیلی سنگین میفروشه، در بازار هم نیاز به این نفت بسیار شدیده. روسیه و عراق و عربستان نمیتونن این نوع نفت رو تولید بکنن یا افزایش بدن. لذا تنها کاری که ایران میتونه بکنه اینه که روی اون 500,000 بشکه به هر حال تکیه بکنن.
گفتگویی بود با دالغ خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی در باکو.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
رسانه‌های ورزشی ایران همچنان درگیر نام و تأثیر کارلوس کیروش، مربی سابق تیم ملی ایران هستند. مربی سرشناسی که پس از حذف تیم ملی ایران از بازی جام ملت‌های آسیا از این تیم جدا شد. حالا در وضعیت فعلی تیم ملی ایران زمزمه‌هایی از دوران پسا کیروش به گوش می‌رسد. در این شرایط برخی از نام مربیان داخلی برای احراز صندلی خالی مربی پرتغالی تیم ملی ایران مدد می‌گیرند. محمد زرقامی در نشستی با حضور فریبرز غریب، کارشناس ورزشی در آلمان، و مهدی رستم‌پور، کارشناس ورزشی در دانمارک، به برنامه کارلوس کیروش و افق پیش روی تیم ملی ایران در دوران پسا کیروش پرداخته است.
خب طبیعیه، با توجه به اینکه او 8 سال سرمربی ایران بود، روزهای تلخ و شیرین زیادی را سپری کرد و به هر حال دو دوره جام جهانی و دو دوره جام ملت‌ها در این کارنامه به ثبت رسیده، حدود 100 تا بازی یا بیشتر رقابت‌های ملی، و طبیعتاً وقتی این دوره به پایان میرسه، با توجه به اینکه طولانی‌ترین دوره فعالیت سرمربی هم هست در تاریخ فوتبال ایران در تیم ملی، بحث‌ها، نقد و نظرها خیلی زیاده و طبیعتاً دو دستگی هم هست، اختلاف نظر هم در این باره وجود داره.
آقای غریب، شما چگونه در مورد کارنامه کارلوس کیروش فکر میکنید و میاندیشید؟
بله، حدود 7 سال و 10 ماه مربی بوده، طولانی ترین دوره مربی بوده، یه مربی خارجی بالا سر تیم ملی. من خودم به شخص نوع قرارداد با کارلوس کیروش رو بهش ایراد دارم، ولی از نظر فنی معتقدم که کارش بد نبوده. صرفا که جام بیاره یا نیاره بحث دیگه است، اما نوع نگرش بازیکنای ملی پوش رو مخصوصا تو جام جهانی و این جام ملت‌ها بودن، نوع فوتبال رو یه جوری دیگه بوده. ما فوتبالی‌ها چندین ساله اینو بازی رو ندیدیم و من فکر میکنم این فرهنگ غالب به اون فوتبال است که کیروش رو جری کرد، نتونستن اون قراردادی رو که توش بگنجونن که باید از نظر کارشناسا و مربیان داخلی استفاده بکنی، در کنار مربیان داخلی براشون کلاس بذاری، تیم‌های پایه رو بدن دستش و استفاده بهینه بکنن. در یک جمله، ما هنر استفاده بهینه رو از ظرفیت‌های فنی کیروش نداشتیم.
آقای رستم‌پور، شما چه فکر می‌کنید؟ آیا فکر می‌کنید که واقعاً ما نتونستیم از کارلوس کیروش استفاده کنیم؟ چون خیلی‌ها معتقدن که کارلوس کیروش به هر حال فوتبال ما رو عوض کرد و فوتبال ما رو بهش یک اعتبار تازه‌ای بخشید.
قطعاً فوتبال ایران و باورها و دیدگاه‌ها رو تغییر داد و آموختنی‌های بسیاری برای فوتبال ایران داشت. منتها طبیعتاً آقای زرقامی، بزرگترین مربیان هم در فوتبال دنیا به هر حال یه روزی از باشگاه یا تیم ملی جدا میشن. یعنی به نظر کارلوس کیروش تا پایان جام جهانی روسیه اون چه که میخواست به فوتبال ایران بده این کار رو انجام داد، و این تا حالا در ادامه مربی بهتر یا بدتر بیارن اون داستانش جداست. اما خود کارلوس کیروش برای جام ملت‌ها به اعتقاد من نه از لحاظ رفتاری شرایط خوبی داشت، تمرکز خودش رو از دست داده بود و مدام دچار تنش و درگیری بود. یعنی این تنش و درگیری و مصاحبه های ضروری یا غیر ضروری بر متن کار غلبه کرده بود، به نحوی که دیگه در حین جام ملت‌های آسیا هم شما می‌دیدید که این آرامش وجود نداره. و از لحاظ فنی هم ما واقعا در جام ملت‌ها مطلوب نبودیم. خب از لحاظ آماری هم می‌دونیم که در کنار شکست 3-0 جام 88 سنگین ترین شکست بود. از جام 96 به بعد برای اولین بار ما در 90 دقیقه باختیم و در ارنج تیم هم خب استفاده از بازیکنایی که در این تورنمنت آماده نبودن، مثل رامین رضایی یا مثل وحید امیری، استراحت ندادن به امید ابراهیمی، نکاتی از این دست به هر حال از زبان کارشناسان و نخبگان فوتبال ایران مدام داریم این روزها این انتقادات رو میخونیم و به عملکرد کارلوس کیروش این انتقادات وارده برای جام ملت ها.
آقای غریب شما چه فکر میکنید؟ واقعا اونطور که مهدی میگه کارلوس کیروش از دست داده بود همه چیز و کنترل رو، یا این برمیگشت به روابط کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال، با مجموعه وزارت ورزش؟
همه اینا توش آقای زرقامی مستطره. وقتی که تو این چند سال اخیر کیروش یه مقداری از اون حالت مربیگری خارج شده بود، وقتی دید که اوضاع احوال انقدر بلبشوه که مثلا قرارداد بستن، سر قرارداد نتونستن، یه سری مشکلات دارن، یا وضعیت باشگاهی ها رو دید، یا من اینم اضافه بکنم به صحبت های مهدی عزیزم، این بار وارد فاز قرمز و آبی شد با وجود این فضای مجازی. یه سری اونم من دلیلش رو این میدونم که وقتی کیروش با برانکو شروع شد اون اختلاف قضایی که به نظر من یه سم بود واقعا برای تیم ملی و برای اصلا فوتبال مملکت ما، این وارد این یه فاز دیگه شد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، بزرگترهای فوتبال نتونستن این رو مدیریت بکنن. من یکی از ضربه ها رو این میدونم و این که یه نفر نبود بیاد این وسط بگه آقا ما کلی مشکل داریم، الان فعلا تیم ملی ما، حالا مهدی اشاره کرد بله بعد از جام جهانی داشت میرفت، من نمیدونم یه سری مسائلی پیش اومد که باعث شد این 6 ماه هم اضافه بشه که حالا جای بحث دیگه‌ای داره. اما این کیروش، من همونجور که باز در بخش قبل گفتم، این نتونستن از اون یک کتاب حداقل یه چیز تحریری ازش بگیرن که بتونن وقتی که در دوره به قول شما آقای زرقامی پسا کیروش، بتونن از این حداقل حتی ضررهای کیروش، که کیروش یه مصاحبه هایی کرده که این برای تیم ملی و برای فوتبال مملکت ما خوب نبوده، حتی از اینم نمیتونیم استفاده بکنیم. و به هر حال من فکر میکنم اختلاف کیروش با برانکو ضربه بزرگی زد تو این چند ماه گذشته.
یک سوال نهایی میکنم که هر کدومتون خیلی کوتاه پاسخ بدید. الان نام‌های زیادی مطرحند، مربی‌های داخلی مطرح شدند، علی دایی رو میگن، یحیی گل محمدی رو میگن، حتی صحبت جواد نکونام بوده. الان فکر میکنید تیم ملی به چی نیاز داره؟ آیا یک مربی داخلی میتونه نیازها رو برطرف کنه؟ مهدی خیلی کوتاه و بعدم آقای غریب.
من تصور میکنم آقای زرقامی با این وزارت ورزش، با این فدراسیون فوتبال، شرایط کنونی کشور، فوتبال ایران اوضاعش با اومدن یک مربی بزرگتر یا کوچکتر چندان تغییری نخواهد کرد. یعنی ما میتونیم تحت هر شرایطی بریم جام ملت ها 3 تا از ژاپن بخوریم با این وضعیتی که الان داریم با هر مربی که روی نیمکت باشه و چشم‌انداز کلی ورزش کشور امیدوار کننده نیست از جمله فوتبال.
آقای غریب،
من اضافه میکنم به صحبت‌های مهدی رستم‌پور عزیز که همه اینا درسته، اما این ظرفیت فوتبال خودمون، من فکر میکنم که مربی خارجی هم الان هر کی بیاد همیناشو همین کاسه است. ایران فقط یه علی داییه که بین المللیه. بله میتونیم به امروز خبر اومده بود جواد نکونام و مارکار شاید موقتی بیان مربی بشن، اما باید وضعیت اون زیربنای فوتبال درست بشه. فوتبال پایه، همین مسابقات پیشروی انتخابی المپیک، من فکر میکنم مهمترین داستان پیشروی فوتبال ایرانی که میتونه یه امتحان بزرگ باشه برای این کسایی که الان بالا سر ورزش و فوتبال هستن.
خب بعد از این گفتگوی ورزشی، حالا نوبت میرسه به شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو در میان گذاشتن. به امیدان که روزی شنونده نظرات شما هم باشیم.
در رابطه با فوتبال ایران که دائمش دنبال مربیای خارجی هستن، چرا دنبال ما مربیای خارجی هستن؟ ما بهترین مربیای جهان رو تو کشور خودمون داریم. ما مثلا محمد مایل کوهن رو داریم که منچستر یونایتد دنبالشه، رئال مادرید دنبالشه، حتی تیم ملی فرانسه و آرژانتین چندین بار باهاش مذاکره کردن، خودش قبول نکرد. ما نمیدونم فیروز کریمی رو داریم که تیمای مثل لیورپول، چلسی، اینا دنبالشن، قبول نمیکنه خودش. یا مثلا ما مربیای داریم مثل امیر قلعه‌نویی، چاقوکش بددهن. ما ابتهی رو داریم مال آبادان که اصلا میگه برزیل بارها بارها کارلوس آلبرتو و اینا اصلا آرزوشون بوده این بره اونجا مربیگیری کنه، مربی تیم ملی برزیل بشه. این همه مربی در سطح جهان ما داریم. همین ممل مایلی شما بیا بذار برای تیم ایران، شما ببین اگه تیم فوتبال ایران اصلا قهرمان جهان، نه فقط جهان، قهرمان کهکشان ها و منظومه شمسی نشود، هرچی میخوای بود.
سالیان پیش بود که محمود احمدی نژاد، این سیاستمدار دماغ سوخته بیت رهبری، در انظار رسانه های بین المللی گفتند که ما در ایران زندانی سیاسی نداریم. امروز صادق لاریجانی، این مرد عراقی زاده در اصل، مجدداً صحبت محمود احمدی نژاد را تکرار میکنه که ما در ایران چیزی به نام زندانی سیاسی نداریم. راجع به این مسئله که فکر کردم دیدم اینا درست میگن، چرا که در همون اوایل انقلاب و به خصوص در سال 67 اینا قتل عام چندین هزار نفری از زندانی سیاسی کردن که دیگه کسی واقعا جرأت بیانی از سیاست نداشت. آنچه که امروز هم در زندان ها مانده کسانی هستند که صحبت از سیاست نکردن، انتقاد در سازندگی کردن، میخوان مملکت درست بکنن. و خواستم در نهایت این رو عرض بکنم که این نظام کارش تموم شده است، در لجن خودش داره دست پا میزنه.
69مین جشنواره جهانی فیلم در شهر برلین از 18 تا 28 بهمن درهای خود را به روی دوستداران سینما باز می‌کند. در فستیوال امسال فیلمی از چهره‌های سرشناس سینما ایران برای نمایش در این رویداد بزرگ هنری انتخاب نشده، ولی با این حال 5 فیلم کوتاه و بلند از فیلمسازان جوان ساکن داخل و خارج ایران به بخش‌های گوناگون جشنواره برلین راه یافته. جزئیات بیشتر در گزارش شهرام میریان.
فستیوال برلین و یا برلیناله از پنجشنبه این هفته 69مین دور از فعالیت سالانه خود را آغاز می کند. سینمای ایران طی سالهای اخیر در این رویداد بزرگ سینمایی حضور پررنگی داشت. امسال اما فیلمی از کارگردانان سرشناسی که اکثرا آثارشان برای نمایش در بخشهای گوناگون انتخاب می شد خبری نیست. البته این غیبت در دو جشنواره پیشین روتردام در هلند و گوتنبرگ در سوئد هم مشاهده شد. پیش از این گفته می شد نزدیک به 50 فیلم از سینماگران داخل ایران به فستیوال برلین فرستاده شده، ولی هیچ یک از آنها برای نمایش پذیرفته نشد. در مقابل اما 5 فیلم از سینماگران کمتر شناخته شده ایرانی از داخل و خارج برای نمایش برگزیده شده که یکی از آنها فیلمی است به نام نشت، ساخته سوزان ایروانیان. این فیلم 104 دقیقه‌ای برای نمایش در بخش فروم فستیوال برلین انتخاب شده و در خلاصه داستان این فیلم آمده ماده‌ای مثل نفت که در بدن فوزیه زن میانسالی تولید می شود، از یک سو به او قدرتی بی‌بدیل می دهد و از دیگر سو ترس و دلهوره. سوزان ایروانیان که فیلم نشت را ساخته، دانش آموخته رشته معماری از دانشگاه آزاد شیراز و فارغ التحصیل رشته فیلمسازی از آکادمی فیلم نیویورک است. متولد اوین دیگر فیلمی است که برای نمایش در بخش استعدادهای جوان جشنواره برلین انتخاب شده. این فیلم را مریم زاره، فیلمساز و بازیگر ایرانی آلمانی که خود در زندان اوین به دنیا آمده، ساخته. فیلم کوتاه تتو ساخته فرهاد دلارام سومین فیلمی است که به جشنواره برلینالِ راه یافته و در بخش رقابتی نسل‌ها به تماشا گذاشته می‌شود. دیگر فیلم کوتاه مگ رالن نام دارد که ساخته مریم زارعی است و از خانواده‌ای می‌گوید که در یک گورستان ماشین به سر می‌برند. دلبند تنها فیلم مستندی است که از ایران به جشنواره برلین راه یافته. این فیلم را یاسر طالبی ساخته و زنی 83 ساله می‌گوید که در دامنه کوههای البرز در شمال ایران به تنهایی زندگی می‌کند و با وجود اصرار فرزندانش حاضر نیست به شهر بازگردد. این زن سالخورده به نام فیروزه در این فیلم مستند در حالی که آواز می‌خواند بز و گوسفند و گاو خود را به چرا می‌برد. فیلم دلبند برای دریافت جایزه بزرگ 50,000 یورویی بهترین فیلم مستند فستیوال برلین با دیگر فیلم‌های برگزیده این بخش رقابت می‌کند. 69مین جشنواره برلینالِ از 18 تا 28 ماه جاری درهای خود را به روی دوستداران سینما باز می‌کند. رئیس هیئت داوران این فستیوال جولیت بینوش بازیگر سرشناس سینمای فرانسه است که پیش از این در دو فیلم عباس کیارستمی هم بازی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش سینمایی را شنیدیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری کردند، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه جامعه حاصل تلاش فهیمه خضر حیدری توجه فرمایید.
جامعه.
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. با من فهیمه خضر حیدری همراه هستید. 40 سال از انقلاب سال 1357 می گذرد. 40 سالی که خود پر بود از تحولات و اتفاقات و بحران‌ها. یکی از مهمترین آنها پس از انقلاب 8 سال جنگ با کشور همسایه. مردم ایران از سال 57 تا به حال هم جنگ را پشت سر گذاشتند، هم دوره‌های مختلف تحریم‌های بین‌المللی را و هم با حکومتی روبرو بودند که در شخصی‌ترین مسائل شهروندان هم وارد شده و از خوردن و نوشیدن گرفته تا معاشرت و پوشیدن با همه چیز کار داشته است. این همه، این 40 سال چه اثری در جامعه ایرانی گذاشته؟ جامعه در این 14 دهه به چه سمتی رفته است؟ مهداد درویشپور جامعه شناس میگوید پاسخ به این سوال ساده نیست، چرا که جامعه ایران به شدت متنوع و متکثر است.
ما با جامعه بسیار متکثری روبرویی، حتی طبقات بالایی و پایینی، پایین نشینان و بالا نشینان یک شهر مثل هم زندگی نمی کنن و فکر نمی کنن، چه برسه گروه های اتنیک متفاوت، چه برسه گروه های نسلی متفاوت، چه برسه به صلاح زنان و مردان. از این نظر پیدا کردن یک الگوی واحد که معید تغییر هنجارها و رفتارها باشه بسیار سخته.
خیلی ها از جامعه شناسان و ناظران اجتماعی در این سالها از سقوط ارزش‌های اجتماعی در جامعه ایران پس از انقلاب گفتند. اما این ارزش‌ها چه هستند؟ آیا میتوان تا این حد کلی از سقوط ارزش‌ها گفت؟ حسین غازیان جامعه شناس تقسیم بندی میکند که پاسخ به این پرسش را تا حدودی آسان تر میکند. او از بنیادی ترین ارزش‌ها میگوید، نه ارزش‌های متغیر.
چیزی که از لحاظ جامعه شناسی مطلقاً اهمیت داره مسئله فروریزی ارزش پایه‌ای است که یک جامعه رو تشکیل میده اساساً و امکان میده که جامعه به وجود بیاد تا بعد آدم‌ها در اون جامعه بتونن برای رسیدن به ارزش‌های مشترک با هم تلاش کنن. اون ارزش بنیادین عبارت است از اعتماد. اعتمادی که در واقع پیوند افقی برقرار میکنه و اون پیوندهای افقی معنی جامعه را میسازه. و به علاوه از لحاظ انسانی چیزی که اهمیت داره اینه که اعتماد به ما امکان پیشبینی آینده رو میده و این پیشبینی آینده برای ما امنیت وجودی یا هستی شناسانه به بار میاره. منظورم از آینده، آینده 100 سال پیش و 1 سال بعد نیست. آینده همین چند لحظه بعد در کنار یک دوست یا یک هم خانواده است. اعتماد اساساً عبارت است از این که شما مطمئن باشید که آینده چند دقیقه پیش مثل گذشته چند دقیقه پیش و چند سال پیشه.
اعتماد به آینده اما از کجا می آید؟ یک فرمول ساده داشتن چشم‌انداز است. داشتن شغل مناسب و امکان پیشرفت از راه‌های سلامت و مشروع. شکاف طبقاتی در جامعه ایران در سال‌های گذشته آشکارا افزایش پیدا کرده. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری رسمی دولت ایران، جامعه ایرانی دچار احساس بی‌آیندگی است. این را جبار رحمانی، پژوهشگر انسانشناسی، در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده. او از رها شدگی جامعه سخن گفته و اینکه همه چیز نشان می‌دهد که حاکمان کنترل جامعه را از دست دادند. مهداد درویشپور می‌گوید 40 سال حکومت مبتنی بر خشونت جامعه را خشن و کینه‌توز کرده است.
خشونت همگانی شده در زبان، کلام، که هم در فضای مجازی می‌بینیم، هم تو کوچه خیابان‌ها می‌بینیم. خب نشون دهنده که یک سری این 40 سال حکومتی که فساد رو در جامعه درونی کرده، خشونت رو درونی کرده، اقتدار مردانه رو درونی کرده، خب اینها تأثیر میذاره به این که جامعه هم خشونت درش درونی بشه و روحیه کینه، روحیه خشونت و روحیه حتی انتقام در جامعه بالا بگیره و به استنباط من حتی ارزش‌های اخلاقی جمعی یا آرمانگرایی جای خودش به یک نفع پرستی محاسبه کارانه اصلا افراطی داده که شاید نمونه‌هاش حتی شما در جوامع غربی هم مشاهده نمی‌کنید.
و حسین قاضیان از هراس اجتماعی می‌گوید، از جامعه‌ای در هراس.
اگر جامعه درش اعتماد نباشه، آدم‌ها قابل پیش‌بینی نیستن، بنابراین لذت با هم زندگی کردن رو از بین می‌برن، چون ما هر لحظه باید هراسان باشیم، هر لحظه امنیت وجودی و هستی شناسمون در معرض تهدید هست، چون نمی‌دونیم چه اتفاقی برامون رخ خواهد داد. در این حالت آدم‌ها می‌خزن تو سنگر انزوای اجتماعی خودشون و جامعه تبدیل میشه به سلول‌های منفردی که هر کدومشون سنگر گرفتن و اگر لازم باشه از سنگر خودشون بیرون میان و زخمی هم به دیگران میزنن و بر میگردن. این ارزش بنیادین اجتماعی است که در جامعه ما فرو ریخته.
گیتی پورفاضل وکیل دادگستری در تهران است. او از سقوط آزاد میگوید.
به طور کلی اخلاق اجتماعی و روابط انسانی به نظر من سقوط آزاد کرده. واقعا وحشتناک به طرف سراشیبی داره میره. و اینکه یه جامعه‌ای که دیگه افراد به هم اعتماد نداشته باشن، سنگ رو سنگ بر نمیشه. به همین دلیل ما میبینیم که وضع اقتصادی باعث شده که هر روز بیشتر این شکاف بین آدم‌ها به وجود بیاد. هیچ اعتمادی مردم دیگه به هم ندارن. واقعا آدم متاسف میشه.
خانم پورفاضل بر کم رنگ شدن روابط انسانی در جامعه ایران تاکید میکند.
من خاطرم هستش که پدر بزرگای ما و حتی پدران ما هر براشون خیلی اهمیت داشت. یعنی فکر میکردن که وقتی یک قولی به یکی میدن، این قول حتما باید عملی بشه. روابط انسانها با هم طوری بود و حتی در معاملات که حرف آدم ها خیلی براشون ارزش داشت و دلشون نمیخواستش که از حرفشون برگردن یا اینی که اگر عهدی قراردادی پیمانی با هم بستن اون رو بی جهت بخوان از بین ببرن. من روابط انسانی رو خیلی خیلی کمرنگ دیگه دارم میبینم در جامعه فعلی ایران. دلیل هم داره، میگه اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی، برآورند غلامان او درخت از بیخ. وقتی که ما میبینیم که کسانی که در مسندهای مهم جامعه ما نشستن، اختلاسگر و غارتگر و دوز از آب در میان، خب دیگه چه اعتمادی میتونه توی این جامعه باشه؟ همین باعث شده که جامعه شدت ارزش‌های اخلاقیش فرو بریزه.
فساد سیستماتیک یا فساد اقتصادی گسترده در میان مسئولان و مقامات حکومتی موضوعی است که شهروندان درباره آن صحبت می‌کنند. پرونده‌های فساد اقتصادی میلیاردی و مؤسسات مالی و اعتباری بی‌اعتبار که دارایی سرمایه‌گذاران را برباد دادند، همه اینها شاید بخشی از فسادی است که خانم پورفاضل به آن اشاره می‌کند. با همه اینها اما مرتضی درویش‌پور جامعه شناس تغییرات به گفته او مثبتی هم در جامعه ایران پس از انقلاب 57 می‌بیند.
شاید یکی از مهمترین هنجارهایی که در جامعه به نظر من تغییر کرده به عنوان یک چیز مثبت، مسئله آتش عجیب این جامعه به ارزش‌های سکولاره. به هر حال جامعه ما حتی در اوج اقتدار حکومت پهلوی یه جامعه بود که مذهب توش نقش نیرومندی داشت و گرایش‌های مذهبی و سنتی در جامعه خیلی نیرومند بود. اگر امروز نگاه بکنین، باورهای مذهبی به شدت کم رنگ شده، تب و آتش سکولاریسم در جامعه بسیار بالا گرفته.
آقای درویش‌پور از تغییر الگوها میگوید.
الگوهایی که اصلا در گذشته قابل تصور نبود برای جامعه به خاطر اقتدار سنت و مذهب، امروز به عنوان یک نوع آلترناتیو زندگی شکل گرفته. این که مثلا زنان و مردان میتونن به شکل حتی تو روابط جنسی خودشون آزادانه بیاندیشن. ارزش‌های لیبرال در جامعه رشد پیدا کرده. حتی ارزش‌های زنورانه یا فمینیستی یا به اصطلاح باور به برابری حقوق زنان و مردان و کلاً حقوق زنان در نسل جوان، اینها الگوهای مثبتی هستند که در جامعه به گمان من رشد پیدا کردن. اگر مقایسه بکنیم با 40 سال گذشته، اساساً می‌بینیم که جامعه ایران به رغم اینکه یکی از عقب مانده‌ترین حکومت‌ها رو برخورداره، ولی جامعه مدنی در این حوزه‌ها به موقعیتی رسیده که یکی از سکولارترین جامعه‌های مدنی رو در واقع به یک معنی در منطقه نمایندگی می‌کنه.
خط فقر در شهریور ماه 1397 6,500,000 تومان اعلام شد. سفره بسیاری از شهروندان در این سالها کوچک و کوچکتر شده است. فشارهای اقتصادی سلامت و بهداشت روان شهروندان را هم به خطر انداخته و امروز در 40مین سالگرد انقلاب 57 بنابر آمار سازمان بهزیستی کشور 23% ایرانی‌ها دچار اختلالات روانی هستند. سالانه نزدیک به 2,000,000 پرونده قضایی تشکیل می شود و جامعه‌ای که قرار بود بنابر شعارهای انقلابیون مستضعفان و پابرهنگان و زاغ نشینان را سامان دهد، امروز بنابر اعلام وزارت مسکن و شهرسازی نزدیک به 20,000,000 نفر حاشیه نشین دارد. 40 سال از انقلاب 57 گذشته و باید دید هشداری که ناظران اجتماعی درباره فروپاشی ارزش‌های بنیادین در جامعه ایرانی می‌دهند راه به چه سویی خواهد برد. مرسی که این هفته هم با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه همراه بودید. خدا نگهدار.